بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 160 سطر پنجم. و اما مذهب و انگ سیمایوز فهو من فلاسفت الاسلام مختار و معلمهم ابو نصر و رئیسهم ابن سینا. وقتی که مذاهب موجود درباره علم واجب تعالی رو میشمردیم، بله از صفحه 145 شروع کردیم. اول مذهبی که شمردیم این بود که خداوند عالم به اشیا هست به توسط صور علمیهی که قائم به ذات خدا هستند. اولا معلومات خدا رو صور علمیه قرار دادیم، نه موجودات خارجی. ثانیاً قائم قرار دادیم اونها رو به ذات خداوند، نه قائم به نفسشون. افلاطون میگفت مثل که قائم به نفس خودشونند اونها علم خداوندند. ولی قول اولی که ما نقل کردیم میگفت معلومات خدا مجرداتند اما قائم به خودشون نیستند، قائم به خدا هستند، صور مرتسم در ذات خدا هستند. این قول اولی بود که از یونانی ها نقل شد. حالا در بین مسلمین همین قول رو معلم الحکما و رئیس الحکما هر دو قبول کردند. در بین مسلمین هم فارابی قبول کرده هم ابن سینا. اونها معتقدند به اینکه خداوند به ما ادا عالم است اما از طریق صوری که قائم به ذات خود خدا هستند که اسمشون میزنن صور مرتسمه. ارسطو هم همین قول رو داره. افلاطون به ظاهر این قول رو نداره. افلاطون معتقد است به اینکه علم خدا عبارت است از امور مجرده، ولی اون امور مجرده قائم به ذات خدا نیستند بلکه قائم به ذات خودشونند. مثلاً دیگه مثال افلاطونی که موجوداتی هستند جوهری، نه متکی به ذاتی بلکه متکی به خودش، به خودشون. این نظر افلاطونی که به ظاهر با نظر ارسطو و ابن سینا و فارابی فرق میکنه. همه این اشکال در همه اینا هست. در این اشکالی که شما الان فرمودید که در قول خواجه هم ما گفتیم، در قول شیخ اشراق هم گفتیم، این اشکال اشکال عامه. در غیر مبنای صدرا این اشکال هست که قبل از خلقت مسل خداوند چگونه به اشیاء علم داشته، یا در مبنای مشا قبل از خلقت صور مرتسمه خداوند چگونه به اشیاء علم داشته، یا بنابر قول عرفا حتی قبل از پیدایش اعیان ثابته شما خداوند چگونه به اشیاء علم داشته. این اشکال عرض میکنم عامه در تمام این اخبار غیر از قول صدرا این اشکال میاد. فقط صدرا بوده که تونسته علم موعده رو در مرتبه ذات واجب قرار بده و این ذات کنه. اون وقتی هیچ فاصله بین ذات و علم به معدا نبوده، ولی بقیه طوری علم رو به معدا رو توضیح دادن در مورد خداوند که بین مرتبه ذات خدا و مرتبه علمش فاصله میفته، در این فاصله خداوند خالی از علم به حساب میاد. این اشکال عرض میکنم اشکال عام. خب افلاطونی همچین ادعایی داره. که به نظر میرسه با ادعای ارسطو یا با ادعای ابن سینا و فارابی نمیسازه. ولی فارابی در کتابی که اسمش گذاشته الجمع بین رأی فیلسوفین، بین الجمع بین الجمع بین رأیین، در اونجا بین حرف ارسطو و افلاطون جمع میکنه، حرف افلاطون رو به حرف ارسطو برمیگردونه، میگه مرادش از مثال همون صبره، تعبیرش فرق میکنه، اون گفته مثال، این گفته صبر، و الا همون مطلب رو گفته که ارسطو گفته. افلاطون و ارسطو یک چیز میگن، فارابی تعبیر برده کلام افلاطون رو، به کلام ارسطو رو تعبیر نبرده، کلام افلاطون رو تعبیر برده به کلام ارسطو و منطبقش کرده با کلام ارسطو. بنابراین افلاطون هم بنابراین تعبیری که فارابی داشته، افلاطون هم میشود قائل به همین قولی که ابن سینا و فارابی قائلند. ولی رایج این است که در بعضی جاها فارابی کامل جمع نکرده، یکی از دو قول رو از بین برده، همونطور که الان در همینجا میبینید قول افلاطون در واقع از بین برده، انطباقش داده بر قول ارسطو و برای قول افلاطون اصلا جایگاهی قائل نشده. این اسمش اصطلاحاً جمع نیست، جمع اینه که تعارض و ناسازگاری این دو قول از بین ببری، نه یه قول نابود کنی حملش کنی بر قول دیگر، این جمع نیست. بعضی ها بر فارابی اشکال میکنند، کتاب الجمع بین رأیین بعضی اوقات این کارا رو کرده و این در واقع جمع نیست. حالا کار نداریم به اشکال، میخوام بگیم که بنابر تأویلی که فارابی قائل شده، افلاطون هم مثل ارسطو فکر کرده و او هم به سبر مرتسمه قائل شده، بنابر جمع فارابی اینطوره، ولی به ظاهر نگاه کنی نمیبینی افلاطون قائل به سبر مرتسمه نیست. خب بس روشن شد، چهار نفر قائل به این قول هستن. بعد از قول ابن سینا نقل میکنه، چون بهترین و جامع‌ترین عبارت رو ابن سینا در این مسئله آورده، پس خوبه که کلام ایشون نقل بشه تا این قول کاملتر روشن بشه. لذا وارد بحث میشه و کلام ابن سینا نقل میکنه که وقتی رسیدیم ان شاءالله عرض میکنم. صفحه 160 این سطر 5. و اما مذهب انکسیمایوس که ما به عنوان اولین مذهب در صفحه 145 همین کتاب مطرحش کردیم، فهو و یعنی این مذهب از بین فلاسفه اسلام، ببینید عبارت چطوری معنا میکنه، این مذهب از بین فلاسفه اسلام مختار معلم فلاسفه یعنی ابو نصر است و مختار رئیس فلاسفه یعنی ابن سینا است. در غیر اسلامی ها هم هو مختار ارسطو، این مذهب مختار ارسطو هم هست، ولی افلاطون ایزن، ببینید نمیگه ارسطو و افلاطون، چون ظاهر کلام ارسطو با این مذهب سازگار نیست، ولی اگر توجه کنیم به توجیهی که فارابی برای کلام ایشون آورده، میتونیم بگیم که افلاطون هم قائل به این قوله. لذا با بله ازرابی میگه، میگه بلکه افلاطون هم قائل به این قول است، بلکه افلاطون ایزن قائل به این قول است. از کجا میگه افلاطون این قوله؟ میگه کما صرح به الفارابی، یعنی به این که افلاطون صاحب این قول است، فارابی هم تصریح کرده در کتاب جمع بین رأیین. و اول کلامه، اول به صیغه ماضی بخونید، ضمیرش به ارسطو به فارابی برمیگرده، کلامه مفعوله، ضمیرش برمیگرده به افلاطون. فارابی تأویل برده کلام افلاطون رو که در باب مثل دارد، تأویل برده الازالک، الازالک متعلق به تأویله، متعلق به اول است، کلامی رو که افلاطون در باب مثل دارد فارابی تأویل برده الازالک، یعنی به همین صبر مرتسمه، گفته مثل همون صبر مرتسمه که ارسطو میگه. به این ترتیب بین قول افلاطون و ارسطو جمع کرده. خب بنابراین جمعی که فارابی انجام داده، میتونیم بگیم که افلاطون هم همین قول رو داره. از بین این اقوال، از بین این افراد، فقط قول ابن سینا رو، یعنی عبارات ابن سینا رو میریم، قول هر چهارتاشون قرار شد یک چیز باشه، ولی عبارتی رو که میخواد این قول رو تبیین کنه از ابن سینا انتخاب میکنیم. میگیم اما شیخ الرئیس فقال فی الهیات شفا فی فصل نسبت المعقولات اله تعالی، یه فصلیست که عنوانش اینه که معقولات چگونه به خدا نسبت بدیم. آیا مجرد بکنیمشون نسبت بدیم، مادی نسبتشون بدیم، حاضر اندالله قرارشون بدیم، چجوری به خدا معقولات نسبت بدیم؟ این که میگه معقولات یعنی اشیاء معقوله یا تعقل اشیاء. توجه کنید، نمیگه ادراک اشیاء رو، میگه تعقل اشیاء رو، چون خداوند ادراکش به نحوه تعقله، به نحوه احساس نیست. لذا ایشون اصلا از اشیاء تعبیر به معقولات میکنه، تعبیر به معلومات هم نمیکنه، تعبیر به معقولات میکنه، چون اشیاء رو میخواد معقول خدا قرار بده، لذا تعبیر میکنه یه معقولات. اگه مدرکات میگفت عام بود، اگه محسوسات میگفت غلط بود. بهترین اینه که معقولات بگه. نسبت معقولات الهی تعالی یعنی اشیاء معلومه یا اشیاء معقوله. خب در اون فصل قال لبیان کونه علم، کونه علمه تعالی بالاشیاء به صور عقلیه، خواسته بیان کند که علم خدا به اشیاء به صور عقلی اون اشیاست، نه به عیان خارجی اون اشیاء. قال به حاضر لباره، به حاضر لباره متعلق به قال است. در الهیات شفا در اون فصلی که عنوانش این است، این عبارت رو آورده تا بیان کند که علم خداوند به اشیاء از طریق صور عقلی اشیاست، نه از طریق عیان خارجی. یعنی اینطور نیست که عیان خارجی اشیاء پیش خدا حاضر باشه و خدا به اون اشیاء عالم باشه، بلکه صور علمی اونها پیش خدا حاضره و خدا از طریق این صور به این اشیاء عالم.
این عبارت که نازی به حرف سطر میشه، این معمولا کسایی که شکار میکنه و ابن سینا میگو قایلی که صور اشیاء اونجا هست، پس تکسوری در زار ترکیبی در زار به وجود میره، و حال میکشان میگه نه، این صور این اشیاء نیه، بلکه سوری معقوله یعنی در زاد چیزی هست، یعنی همون در خود در مطبع علت چیزی هست. همون حرف صدرا میشه،
حرف صدرا اینی که در زاد حقایق اشیاست، حرف ابن سینا اینی که در زاد سوبر اشیاست، سوبر علمی اشیاست.
سوبر علمی این سوبر نیست، سوبر خود اشیاء خارجی نیست، تا اون اشکال پیش میره که
صور اشیاء خارجی که نیست، صور علمی اشیاء خارجی است. صور اشیاء خارجی که همون صورت خارجی شونه، صور علمیه شونه، صور علمیه شون حقیقت خدا نیست یا حقیقت اونا نیست، لازم ذات خداست. حرف ظاهر حرف ابن سینا مقابل حرف صدراست. صدرا میگه که علم خدا ذات خداست، ابن سینا میگه ذات نیست، جزء ذات هم نیست، لازم ذاته. اصلا تعبیر به لازم داره، صور مرتسمه رو لازم میدونه و معالیل میدونه، منتها میگه معالیل مرتسمه هستن نه معالیل متباینه. ماها معالیل مباینه هستیم، اونها معالیل مرتسمه هستن. تعبیر به معالیل میکنه، تعبیر به لوازم میکنه، هر دو تعبیر رو داره. آخه اگه اینطور باشه نمیتونه حرف صدرا باشه. صدرا حرفش اینه که علم خدا به اشیا عبارت هست از حقایق اشیا که پیش خدا حاضرن و حقایق اشیا خودشون ذات خدا هست. یعنی ذات خدا رو حقایق اشیا میگیره منطقه به نحوه بساطت، نه حقایق به متعدد، یک حقیقت که اگه تنزلش بدهی میشود این حقایق، میشود این رقایق. صدرا اینطوری میگه، اصلا تعبیری به لوازم نمیکنه. بله هر دو معتقدن که این علم در ذات است، منتها صدرا میگه حقیقت اشیاء است و در ذات خداست و ذات خدا رو تشکیل میده. ابن سینا میگه صور علمی اشیاء است و در ذات خداست، اما ذات خدا رو تشکیل نمیده، به عنوان لوازمه، فقط ارتسام داره، همین، ولا نه جزء ذات نه این ذات. خب چه دلیلی ابن سینا بر اعتبار این صور علمیه داره؟ دلیل نمیاره به اینکه علم خدا با این صور علمی است. دلیل میاره بر اینکه علم خدا به اون صورت خارجی نیست. یعنی ابن سینا میگه که شی دو تا صورت بیشتر نداره. هر شی، مثلا فرض کنید این فرش یه صورت داره، صورت خارجیشه که اصلا این فرش رو در خارج با همین صورت خداوند تحقق میده، یا سانه با همین صورت این فرش رو موجود میکنه. اون صورت خارجیست که اگر صورت رو ازش بگیریم و ماده باقی باشه، این ماده ممکنه یه چیز دیگه باشه، ممکنه مثلا همین ماده فرش نباشه، پارچه بشه مثلا، ولی این صورت حقیقت فرش رو درست میکنه، همین صورت خارجی. یه صورت دیگه می فرش داره و اون صورت علمیه که این تو ذهن ما هاست، تو ذهن کسانیست که ذهن دارند، یا تو عقل کسانیست که عقل دارند. این دوتا صورت موجودی، بیش از این دوتا نداریم، یا صورت خارجی یا صورت علمی. ابن سینا در استدلالش صورت خارجی رو باطل می کند که اندالله حاضر باشد. قهرن یه صورت دیگه بیشتر واقعی نمیمونه، صورت علمی واقعی میمونه، میگه اندالله این صورت علمی حاصله، نه اون صورت خارجی. پس استدلالش اثبات نمیکند که صورت علمی پیش خداست، استدلالش ثابت میکند که این صورت خارجی نیستند. و چون ما دو تا صورت بیشتر نداریم، وقتی صورت خارجی رو نفی میکنیم صورت علمی اثبات میشه. اینطوری استدلال میکنه، مستقیم صورت علمی رو اثبات نمیکنه، بلکه صورت خارجی رو نفی میکنه تا صورت علمی ثابت بشه. دو جورم نفی میکنه، با دو بیان. دو بیان دارد، و این که صورت خارجی معلوم خدا نیست. بیان اول توجه کنید، اگه صورت خارجی بخواهد معلوم خدا باشد، معلوم بودن برای خدا یعنی معقول بودن، چون در مورد خدا احساس وجود ندارد. پس معلوم بودن که دو قسم است، یکی معقول بودن، یکی محسوس بودن. یک قسمش که محسوس بودنه در مورد خدا تصور نداره، بنابراین معلوم بودن یا مدرک بودن اگر به خدا نسبت، اگر برای خدا درست بشود، یعنی معقول بودن، به معنی معقول بودن. خب اگر علم خدا به چیزی تعلق بگیره، اون چیز تعقل معقوله، خدا عاقل، اون معقوله. حالا اگر اون صورت خارجی متعلق علم خدا بشه، همون صورت خارجی میشه معقول، در حالی که صورت خارجی معقول نیست، باید بیاریمش تو ذهن. تازه وقتی میاد تو ذهن میشه محسوس، بعد ببریمش تو خیال، اونجا محسوسه، بعد تجریدش کنیم تا بعدا منتقل بشیم به صورت معقوله. یعنی این صورت خارجی تا این تبدلات و این تصرفات در موردش انجام نگیره معقول نمیشه، باید این تصرفات انجام بشه معقول بشه. اگر شما همین صورت خارجی رو معلوم خدا و به عبارت دقیق‌تر معقول خدا قرار بدید، لازمه که این صورت قبل از این که اون تصرفات در مورد فشه بشه معقول، یعنی همین صورت با در این خارجی بودن بشود صورت معقول، یا به تعبیر ابن سینا بشود عقلن بالفعل، و این باطل است. پس نمیتونیم صورت خارجی رو معقول قرار بدیم. این بیان اول ابن سینا است. بیان دومش اینه که اگر صورت خارجی معقول خدا باشد، تا اون شی در خارج موجود نشود، برای خدا معقولی پیدا نشده. من لازمش اینه که خداوند مدتی بی علم باشد، بعد از اینکه این اشیا رو خلق کرد عالم بشه. وقت این چند تا مشکل داره. یه مشکل اینه که خدا رو فاقد علم کردی، یه مشکل اینه که اون وقتم که واجد علم کردی منفعلش کردی، گفتی یه خداوند باید این موجودات حاصل بشن تا عالم بشود، میشه منفعل، و در حالی که علم او انفعالی نیست، علم او فعلیه. پس نمیتونیم بگیم خداوند علم دارد به صورت خارجی اشیا، باید بگیم علم دارد به صورت علمیه شون. از ازل علم به صورت علمیه اینها داشت، یا علمش حادث نبود، و تا آخر هم همون علم هست. این اشیاء خلق میشن، خدا باز از طریق همون صورت بهشون عالمه، خودشون پیش خدا حاضر نیستند. خواجه میگفت بعد از خلق حاضرن، قبل از خلق حضور درست میکرد به توسط عقل و صورت، صورت مرتسم در عقل، بعد از خلق هم باز حضور درست میشه. ابن سینا بعد از خلق هم حضور قبول میکنه، میگه بعد از خلق هم اونها پیش خدا حاضر نیستن، چون اگه حاضر باشن همون صورت خارجشون میشه معقول، اشکال اولی که گفتیم وارد میشه. پس باید گفت در اون وقتی هم که موجود میشن باز از طریق صورت علمیه و صور مرتسمه معلومن، نه از طریق خودشون. شیخ اشتاق و از طریق خودشون معقولن، خواجه و از طریق خودشون معقولن، ابن سینا میگه باز هم از طریق صورشون معقولن، نه از طریق خودشون. خب دو دلیل پس اقامه شد. دلیل اول این بود که اگر ما بخواهیم اون صورت خارجی رو معقول خدا قرار بدیم، لازمش اینه که صورتی از ابتدا معقول بالفعل و عقل بالفعل باشه، در حالی که خارجی و این شدنی نیست. اشکال دومش و حرف دومش این بود که اگر ما بخواهیم صورت خارجی رو معقول خدا قرار بدیم، باید صبر کنیم تا این شب بیاد صورت خارجیش محقق بشه، بعدن بگیم معقول خداست، در حالی که قبل از اینکه این شیء خلق بشه معقول خدا هست. پس معلوم میشه ما صور خارجی رو معقول قرار نمیدیم، چیزی دیگری رو معقول قرار میدیم که عبارت از صور علمی هستن و یا صور مرتسمه. ولا تظن ان الاضافه العقليه، اضافه عقلیه یعنی ارتباط تعقلی پیدا کردن با شی که شی رو معقول میکند. نفس من ارتباط پیدا کند با شی، چند جور ارتباط پیدا میکنه. یکی این که حسش کنم، دست بهش بزنم مثلا یا ببینم، این میشه اضافه حسی. من اضافه پیدا میکنم، ارتباط پیدا میکنم با این شی خارجی، اون تو اضافه حسی. یه وقتم نه، اضافه عقلی پیدا میکنم، یعنی اون شعر تعقل میکنم، میشه اضافه عقلی. اضافه عقلی یعنی تعقل کردن، اون تا تعقل کردن کوتاه‌تره، اضافه عقلی پیدا کردن خود طولانی‌تره. ابن سینا اون طولانی یعنی انتخاب کرده. گمان نکن که اضافه عقلی که از خداوند الیها به این اشیا انجام میگیره، اضافه ایست که خداوند به این اشیا دارد، کیفه وجدت این اشیا، یعنی چه به وجود خارجی چه به وجود علمی. اینو فکر نکن، حتما باید وجود علمی پیدا کنن تا اضافه عقلی خدا به اونها تحقق پیدا کنه. وجود خارجی کافی نیست، به قولشون کیفه وجدت کافی نیست، هر نوع وجودی کافی نیست، وجود عقلی لازمه. از و الا شروع کنه به استدلال. چرا صورت خارجی معقول و معلوم خدا نیست؟ جواب میده اگه صورت خارجی معقول باشد، با توجه به این که خداوند تعقل میکند، صورت خارجی اگر بخواد معلوم باشه باید معقول باشه. برای ما میتونه محسوس باشه، برای خدا فقط باید معقول باشه. خب اگر صورت خارجی معقوله، یعنی صورت خارجی بدون اینکه مراحل معقولیت رو بگذرونه معقول باشه، در همون حالی که صورت خارجی است معقول باشه و عقل بالفعل باشه، این درست نیست. و الا یعنی اگر اضافه عقلیه به این اشیا باشد، کیفه وجدت الاشیا، یعنی حتی اگر در خارج موجود بشن و صورت علمیشون وجود نداشته باشه، لکان کل مبدع صورت، هر مبدع صورتی که در ماده هست، مبدع صورت اضافهشو بیانیه بگیری، هر مبدعی که در این ماده هست که عبارت از صورت خارجیه، لازم میاد که منشان تلک صورت، منشان تلک صورت که صورت فعل ماده است، این باشد که تعقل شود به پیر ما خوب معنی نشدن وارد رو کل مبدع صورت فی مادتین اسم کان است یکون هو و عقلن بالفعل خبر کان است که البته یکون دوباره تکرار شده توش جمله بسطی معترض است هر مبدع صورتی که در ماده وجود دارد باید عقل بالفعل و معقول بالفعل باشد اما نه هر صورتی بلکه صورتی که اگر به ذهن ما بیاد تجرید بشه و معقول بشه اما قبل از به ذهن آمدن در خارج بشه مجرد و بشه معقول این لازمه این است که اضافه عقلی به اشیا باشد کیفه با جزدان اشیا لازمش اینه که این صورت خارجی بشه صورت معقوله بدون این تصرفاتی که درش هست فقط همین اندازه شأن معقولیت رو داشته باشد کافیست و الا لکان کل مبدع صورت فی ماده این هر مبدع صورتی که در ماده موجود است اما کدام صورت صورتی که منشأ تلک صورت این است که انتقل به تدبیر ما صورت مادی معقول می شود اونتان نه همینطوری بلکه باید تصرفی به تدبیر ما یعنی باید یه تصرفی در اون صورت خارجی بشه اون صورت خارجی بیاد تو ذهن تجرید بشه تا صورت عقلی پدید بیاد این تدبیر ما رو بنام بیان میکنه من تجرید و غیر تجرید
مبدأ چی شد؟
مبدأ اضافهش بیانیه شد مبدأ هر جسمی صورتشه مبدأ صورتین یعنی صورتی که مبدأیت دارد فی مادتین یعنی وجود در ماده دارد حالا اگر همین صورت تصور شود یعنی مراحلی رو که گفتیم بگذراند عقل به فعل میشه اما تا وقتی که توی خارج عقل به فعل نیست حالا اگر شما همون خارجی رو معلوم خدا قرار بدید معلومی شما خارجی رو عقل بالفعل کردید یکونه و عقلا بالفعل این یکونه رو عرض کردم تا از اینجا به بعد قبل صفت بود برای صورت حالا بیان میکنه یکونه و عقلا بالفعل یعنی اون صورت لازمه که عقل بالفعل باشه خب پس تا اینجا ثابت شد که خداوند اضافه به صورت‌های خارجی نداره و الا صورت خارجی میشه عقل بالفعل پس اضافه به چی داره؟ اضافه به صورت علمی داره اضافه به همین صورت خارجی داره منتها به شرطی که این صورت خارجی حال دیگری که معقولیت هست داشته باشد نه حالی که خارجیت هست حال خارجیت نداشته باشه حال معقولیت داشته باشه پس همین صورت خارجی معقول خداست به شرطی که حالت خاص یعنی معقولیت داشته باشه بشه صورت معقوله نه همون صورت خارجی باشه در حالی که اگر اضافه خداوند به این صورت خارجی باشه لازمه که خود صورت خارجی بشه معقول بدون این که حالت معقولیت بهش بدی همونی که خارجه بشه معقول بل هاذه الاضافه این اضافه عقلیه که در دو خط قبل گفتیم هاذه الاضافه له تعالی الیها این اضافه برای خدا الیها یعنی به این اشیا هست اما در حالی که وحیه به حال معقولته ضمیر هیه برمیگرده به اشیا در حالی که اشیا حالت معقوله دارن این خط تیری که گذاشته حتما باید برداشته بشه هم قبلش هم بعدش به خصوص بعدی که مشخص معقولت صفت حالنه نمیتونه بعد از خط تیره قرار بگیره بل هاذه الاضافه له و الیها یعنی خداوند اضافه عقلیه دارد الیها به همین اشیا یا به همون صورت اما یا به حال معقولت در حالی که اون اشیا حالت معقوله داشته باشن حال مؤنثه حال مؤنث
زو بچه
نه بله حال زوجه این هم مذکر میتونه بیاد هم مؤنث. در اینجا مؤنث حساب شده، مقولتن گفته. تا اینجا دلیل اول گفت تمام شد. از لوکانت میخواد دلیل دوم شروع کنه. دلیل دوم اینه اگر خداوند علمش به صورت خارجی باشد، تا اون صورت خارجی خلق نشه لازمش اینه که علمی نداشته باشه خداوند. پس ما باید بگیم علم خداوند به صورت خارجی نیست، به صورت متصم است که قبل از صورت خارجی حاصل است، در مرتبه ذات خدا حاصل است. خداوند به اون صورت متصم عالم است، حتی اگر اون صورت متصم وجود خارجی پیدا نکرده باشه، بعدن صورت خارجی پیدا کند، بازم خدا بهش همین الان عالمه. ببینید اگه صورت متصم رو مطرح کنیم علم خدا می شود در مرتبه ذات، اما اگه بخوام صورت خارجی رو مطرح کنیم به عنوان علم، وقتی که این صورت خارجی خلق شد باید خداوند عالم شود، در حالی که اینچنین نیست، خداوند قبلش هم عالمه. ولو کانت این اشیا من حیث وجودی که در اعیان دارد علم خدا باشد، لو کانت این اشیا علم خدا، اما به حیث وجود خارجی این اشیا یعنی با اون صورت خارجیشون علم بشه، لکان خداوند این نمایقل و مایوجد رو، خدا اون چرا که موجود میشه تعقل میکنه، اون چی که موجود نشده لازم میاد تعقل نکنه. چرا؟ چون اون چی که موجود نشده صورت خارجی نداره و قرار شد که صورت خارجی متعلق اضافه علمیه باشه و علم خدا به صورت خارجی تعلق میگیره. تا وقتی این شی در خارج موجود نشده تعلق علم خدا به اون معنا نداره. پس اگر ما صورت خارجی رو معلوم خدا قرار بدیم، باید اون صورت خارجی در خارج بیاد تا علم خدا تحقق پیدا کنه، در حالی که این خلافه. پس این که صورت خارجی صورت مقبوله باشه خلافه. ولو کانت، یعنی اگر این نشه، زمین کانت رو اضافه عقلیه میتونید بگذارید. اگر این اضافه عقلیه از حیث وجود اشیا در اعیان باشه، شاید این خود بهتر هم باشه. من زمین کانت رو برگردوندم به اشیا و تقدیر گرفتم، گفتم اگر این اشیا معقول باشن به حیث وجودی که در اعیان دارن، یه معقول باشن دی من تقدیر گرفتم. اما اگر لو کانت زمینش رو به اضافه بگذارید دیگه مشکلی نداریم، تقدیرم نمیخواد. اگر این اضافه عقلیه از حیث وجود اشراف الاعیان باشد، یعنی اضافه عقلیه با همین حیث درست بشه، احتیاج به حیث احتیاج به اون حال معقولته نباشد، همون صورت خارجی با خارجی بودنش اضافه عقلیه رو بپذیره، اگر اینطور باشه، لکان خداوند این نمایه عقل و مایوجد فی کل وقتن را، هر چرا که در هر وقتی حاصل شود خدا میداند. ولا یعقل المعدوم منها، منها یعنی من الاشیا، معدوم من الاشیا رو لازمش اینه که تعقل نکنه، چون اون معدوم من الاشیا صورت خارجی نداره که خدا باش صورت خارجی اضافه برقرار کنه. ولا یعقل المعدوم منها فی الاعیان، معدوم از اون اشیا که معدوم در اعیانن لازمش اینه که خدا تعقل نکند، الا ان یوجد، تا اون معدوم موجود شود، تا وقتی موجود نشده خدا علمی پیدا نکنه، الا ان یوجد علم نداشته باشه، ولی وقتی وجود تازه علم پیدا بشه. خب توجه کنید، خب چه اشکالی داره که خداوند این موجود خارجی رو تا وقتی در خارج موجود نشده تعقل نکنه؟ چه ابتدا؟ خب یه عیب واضح داره که خدا خالی از علم میشه، تازه عرض کردن علمش هم انفعالی میشه، بعد از اینکه موجود میسازه تازه بهش عالم میشه. یه اشکال دیگه هم داره و اون اشکال اینه که اینه دقت کنی مهمه، اشکال اینه که خدا ذاتش هم تعقل نکنه، تا وقتی اون شی نیامده خدا ذاتش رو تعقل نکنه، حتی بعد از آمدن هم تعقل نکنه، یعنی خدا علم به ذات نداشته باشه. حال چطوری لازم میاد؟ چطوری لازم میاد که خدا علم به ذات نداشته باشه؟ ملاحظه کنید یه قانون بدون که اگر به علت عالم شدید به معلولش عالمید، علم به علت مستلزم علم معلول، این قانون رو ما داریم. فرض اینه که همه اشیا معلول خداست. حالا فرض اینه که خداوندم اینا رو نمیدونه تا وقتی که موجود بشن. خب اگر خودش تعقل کنه، چون خودش علته، باید اینا رو تعقل کنه، ولی میبینیم اینا تعقل نمیشن. پس معلوم میشه خودش تعقل نکرده. چون اگر خودش تعقل کرد، با توجه به اون قانونی که میگوین اگر علت تعقل شود معلول تعقل میشود، لازم میاد اگر خودش تعقل کرد اینا تعقل کنه حتی قبل از وجودشون. ولی میبینیم اینا قبل از وجود تعقل نمیکنه، پس معلوم میشه خودش تعقل نکرده. خودش تعقل نکرده که از طریق تعقل خودش اینا رو تعقل کنه. پس این مسئول هم لازم. نه قاعده رو ما داریم با کسی حرف میزنیم که این قاعده رو قبول داره. بله؟
اگر شیخ قبول داشت یعنی هر سو نبود
این و علت اگر چی قبول میداشت؟
اگر شیخ این مبنا رو قبول میکرد
شیخ خودش این مبنا رو قبول داره، تصریح هم داره.
نیاز
نبود که مقسمت رو بس میکرد، میگفت امین این و علم معلول هست، موجب علم معلول هست، یعنی با ارتسام دیگه. چطوری موجب علم معلوله؟ همون علم معلول، همون علم معلول مرتسم میشه، قبول داره، میگه علم به علت مستلزم علم معلوله و علم معلول مرتسم میشه. تصریح این داره دیگه، خود اصلا خودش این حرف رو میزنه. نه تجرید برای ماست، تجرید برای خدا که نیست. خداوند همین اندازه که ذات خودش رو تعقل میکنه، تمام معادام تعقل میشن و صورت علمی معادا بدون احتیاج به تجرید در ذاتش مرتسم میشه، بدون احتیاج به تجرید. اون تجرید مال ماست، کار خدا نیست. فیکونو، این فیکونو همین محضورش که عرض کردم، فیکونو لا یقل من نفسهی، لازمش اینه که خداوند تعقل نکند از جانب خودش که مبدع ذالک شیء است. ولی اگه تعقل کنه مبدع ذالک شیء، خب اون شیء پیشش معلوم میشه دیگه. وقتی اون شیء معلوم نشده، به نظر میرسه که پس خدا هنوز تعقلش نکرده، تعقل نکرده اون شیء رو، قهرن تعقل نکرده مبدعیت خودش رو، قهرن تعقل نکرده خودش رو. ببینید چند تا معذور پیدا پیدا، اون شیء رو تعقل نکرده، پس مبدعیتش لون شیء رو تعقل نکرده. اگر مبدعیتش رو تعقل نکرده، خودش رو تعقل نکرده. فیکون لا یعقل من نفسه، یعنی لازم میاد که خداوند از جانب خودش تعقل نکرده باشد که مبدع ذالک شیء است. و علا ترتیب این اشیا ازش صادر میشه. مبدعیتش رو تعقل نکرده، نظام صدور از خودش رو تعقل نکرده، الا عندما یسیر و مبدع، مگر اون وقتی که این شی در خارج موجود میشه، یعنی خدا مبدع میشه. اون وقتی که خدا مبدع میشه و این شی در خارج موجود میشه، اون وقت خدا تازه متوجه میشه که مبدعه، تازه به ذات خودش علم پیدا میکنه. فلا یقل ذاته، اگر تعقل نکرد مبدعیتش را، معلوم میشه ذاتش رو تعقل نکرده، چون ذاتش مسلم مبدعه. اگه مبدعیتش رو تعقل نکرده، معلوم میشه ذاتش رو خوب تعقل نکرده، اگه تعقل میکرد مبدعیتش هم میفهمید، پس ذاتش رو تعقل نکرده. پس اگر علم او مستلزم این باشد که، اگر علم او در وقتی باشد که شیء خارجی موجود شود، لازمش اینه که خداوند قبل از وجود خارجی این شیء علم نداشته باشد، یعنی علم به ذات نداشته باشد تا علم به مبدعیت پیدا کند و از طریق علم مبدعیت علم به این اشیا پیدا کند. اگر شما قائل بشید که علم خداوند علم به اشیا ندارد مگر بعد از وجود، لازمش اینه که قبل از وجود این اشیا که علم به این اشیاء ندارد، علم مبدعیت خودش هم نداشته باشه. اگر علم مبدعیت نداشته باشه، معلوم میشه ذات خودش خوب تصور نکرده که مبدعیتش رو بفهمه، پس علم به ذات هم نداره. بله، مبدعیت از صفات ذاتی میگیرن، فلاسفه از صفات ذاتی میگیرن، ولی متکلمین نه، متکلمین فیاضیت و مبدعیت رو از صفات ذاتی نمیگیرن، صفت فعل میگیرن، ولی فلاسفه اصرار دارن که فیاضیت مبدعیت صفت ذاتی. فلا یقل ذاته. چرا لازم میاد که ذاتشو تعقل نکنه؟ چون اگر ذاتشو تعقل میکرد، ذاتش مبدع بود برای این اشیا، قهرن مبدعیتش هم تعقل میکرد. اگر مبدعیتش هم تعقل میکرد، اشیا هم تعقل میکرد. فرض اینه که اشیا تعقل نکرده، پس مبدعیتش تعقل نکرده، پس ذاتشو تعقل نکرده. چون اگر ذات تعقل میشد، به ترتیب مبدعیت تعقل میشد، بعدم اون اشیایی که خداوند مبدعشون تعقل میشدن. حالا که از اون اشیا تعقل نشدن، باز به ترتیب مبدعیتش رو تعقل نکرده، از ذاتش رو که مبدع بوده تعقل نکرده. اون به حالا ترتیب این که خط قبل خوندم روشنه دیگه. لا یعقل من نفسه، من نفسه انه مبدع ذلک الشی علا ترتیب و علا ترتیبن، یعنی هم مبدع اشیاء هم مبدع ترتیب و نظام اونهاست. خب گفتیم فلا یعقل ذاته، اگر شی رو تعقل نکند مگر بعد از وجود گرفتن اون شی، لازم میاد که خودش هم تعقل نکنه مگر بعد از وجود گرفتن اون شی. چرا لازم میاد خودش تعقل نکنه؟ زیرا ذاتش من شأنش این است که افاضه شود از او هر وجودی. ذاتش اینطوره که هر وجودی ازش افاضه بشه، ذات اون اینطوره. خب اگر این خداوند افاضه وجود رو ندیده و قهرن به اون معالیلش عالم نشده، معلوم میشه ذاتش رو به عنوان مفیزه معالیل ندیده، در حالی که ذاتش مفیز معالیل هست. وقت لازمیه که خداوند ذاتش رو ندیده باشه، چون که ذاتش رو میدید، خصوصیت ذاتش هم که مفیز معالیله روشن بود پیشش. لأن ذاته من شأنه ان یفیز عنها کل وجوده. خب حالا اگر خداوند ذاتش رو اینطور ادراک کند، یعنی ذاتش رو به عنوان مفیز ادراک کند، یعنی به عنوان علت ادراک کند، با توجه به اون قانونی که میگه ادراک علت ادراک معلول است، لازم میاد که مطلوب معلولش هم ادراک بکنه قبل از وجود معلولش. و ادراکها یعنی ادراک ذات، ادراکها رو مبتدا بگیرید. و ادراک ذات از حیث اینکه چنین شأنی دارد، من حیث شأنها انها کذا، کذا یعنی افیز و انها کل وجوده. خداوند اگر ذاتش رو با این حیثیت تعقل کنه، با حیثیت این که ذات من طوریست که یفیز و انحال اشیا، این چنین ادراکی که ادراک علت هست، یه وقت ذاتش رو تعقل میکنه، من شأنها انها کذا رو تعقل نمیکنه، یعنی شأنش علیت بودن، شأنش افاضه کردن، اینا رو تعقل نمیکنه. خب معلومه که ذاتو کامل تعقل نکرد، اگه کامل تعقل میکرد این صفاتش هم میفهمه. اما یه وقتی این صفاتو میفهمه، یعنی تعقل میکند ذاتش رو به عنوان علت، به عنوان مفید، و خون قانون جاری میشه که علم و بالعلم مستلزم العلم معلوم. تا این قانون جاری شد، لازمه ادراک ذات ادراک ما ادا میشود، یا به تعبیر دیگه ادراک معالیل میشود. موجبون لإدراک کل آخر، یعنی موجبون لإدراک معالی، ادراک ذات با این شأن موجب ادراک دیگر است، یعنی موجب ادراک معالی است، با توجه به قانونی که میگوید العلم بالعله یستلزم العلم بالمعلوم. و این لم یوجد اون آخر، ولو هنوز اون آخر یعنی معالی موجود نشدند، ولی علم به اونها باید حاصل باشد حتی قبل از وجودشون. اینا روشنه ها، مطالب ممکنه ابتدا سخت باشه ولی با توضیح دیگه عرض میکنه انشالله روشن میشه. فیکون العالم الربوبی، عالم لامش تشدید نداره، مسعی تشدید گذاشته، تشدیدش غلطه. فیکون العالم الربوبی، البته شاید مسعی این کار نکرده باشه، اون چی این کار کرده باشه. حالا من میگم مسعی یعنی کتاب بالاخره اینطوری تصحیح شده، اون چی ممکن این کار کرده باشه؟ نه مسعی، یا ممکنه من اشتباهی دستش روی دکمه رفته تشدیدی که قرار بوده رو ربوبی بذاره و آورده این برداشت. خود ربوبی هم ببینید بهش رو تشدید بذاشته، اونم درست نیست، تشدید روی یه باشه، ربوبیه نه ربوبی، تشدید روبه بذاشته، اینم درست نیست. این بالاخره اتفاق میفته که یه تشدیدی حرکتی جا بجا میشه. فیکون العالم ربوبی محیطن بالوجود الحاصل والممکن، دقت کنید ویرگول بعد از حاصل حتما باید خط بزنید. فیکون العالم ربوبی محیطن بالوجود الحاصل و ممکن. عالم ربوبی محیط است نه به موجودی که حاصل است تنها، بلکه به موجودی که حاصل است و موجودی که بعدا حاصل می شود و الان ممکن است، به هر دو عالمه. اگر ما صورت، اگر ما علم خدا رو به موجودات خارجی قرار بدیم، لازمش اینه که به حاصل عالم باشد، به ممکن عالم نباشد، یعنی به اونی که بعدا میخواد حاصل بشه عالم نباشد. در حالی که خداوند یعنی عالم ربوبی عالم است، هم به حاصل یعنی موجوداتی که هستن، هم به ممکن یعنی موجوداتی که ممکن نداره بعدن بیان، برده عالم است. چرا عالم ربوبی گفت؟ عالم ربوبی، این تعبیر عالم ربوبی برای چی بود؟ میگفت خدا محیط است به وجود حاصل و ممکن، چرا گفت عالم ربوبی؟ دقت کنید، ایشون علم و از ربوبیت اله و از فیاضیت اله درست کرد. چطور خدا عالم به ما عداست؟ چون رب اونهاست، چون مفیض اونهاست، علت اونهاست و علم به علت مستلزم علم معلوم. اینجوری وارد اثبات علم شد. لذا جا داره بگه عالم ربوبی، یعنی عالمی که رب است، عالمی که علت است، عالمی که مفیض است، عالم است به اشیا، چه موجود بشه چه نشه. تعبیر به عالم ربوبی با مناسبت انتخاب شده. خب یکونو، من بعد از ممکن ویرگول گذاشتم، ویرگول بعد از حاصل رو آوردم بعد از ممکن گذاشتم. بله زمه ممکن اشتباس، بله بالوجود الحاصله و الممکنه، زمه ممکن هم اشتباه گوشه شده. خب یکونو صفت هست، یکونو لذاتهی، یعنی لذاتی تعالی، یا صفت نگیرید مصنفه بگیریدش، یکون و لذاتی تعالی اضافتون الیها. الیها یعنی علل اشیا، ولی گفتیم که اشیا حاصله چه اشیا ممکنه. الان توضیح دادیم اشیا رو، چه حاصل چه ممکن. پس اشیا رو آن بگیرید، اشیا حاصله و ممکن. فیکون و لذاتی اضافتون به این اشیا، نه اما نه به صورت خارجی این اشیا، اضافه رو قبول داریم ولی نه به صورت اضافه، نه به صورت خارجی این اشیا، بلکه به صورتی که حالت مقولت پیدا کرده، یعنی صورت علمیه و متصله. خداوند ذاتش اضافه دارد به اشیا من حیث و هیه، یعنی من حیث این که این اشیا یا ممکنات مقولن، نه من حیث این که برای این ممکنات وجودی فی العیان است، یعنی به حیث وجود فلعیان متعلق علم نیستن، به حیث وجود عقلی که دارن متعلق علم هستن. بنابراین وجود فلعیانشون لازم نیست، قبل از وجود فلعیان وجود عقلی دارن و از قبل هم معلوم هستن. این حرف ابن سینا توجه کردید، بیان کرد که اضافه عقلی خداوند به اشیا اضافه به وجود خارجی اشیا نیست، بلکه اضافه به وجود علمی اشیا است. به دو دلیل این ثابت شد که دو دلیل هر دو خوبه. قبل از یکون و اگر واو بود، اگر قبل از یکون و واو بود خوب بود. من مراجعه نکردم به نسخه ببینم نسخه چجوری، شاید مراجعه کردم واو ندیدم، نمیدونم الان یادم نیست. الان یکونه رو من معنا کردم، یه ویرگول گذاشتیم، یکونه رو جمله مصنفه گرفتم و معنا کردم. واو هم داشته باشیم بهتره، که این یکونه دوم عد میشه برای یکونه اول. فیکونو عالم ربوبی محیطن و یکونو لذاتهی اضافتن الی الاشیا، منتها اشیا به حیث معقول بودنشون نه به حیث خارجی بودنشون. اگه واو باشه راحت تر معنا میشه. خب عبارت ابن سینا تموم نشده، تتمه داره، تتمه شو باید بر جلسه آینده مطرح کنم.